أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح که در باره مهور است فرعی را مطرح کردن که تنظیم اون فرع اونطوری که در مسالک مرحوم شهید آمده بهتر از آن است که در متن محقق آمده یا اونطوری که صاحب جواهر تنظیم کردن. مرحوم محقق در متن شرعی دارد که ولو کان مسلمین او کان از زوج و مسلمان، اگر زوج و زوجه هر دو مسلمان بودن یا زوج مسلمان بود، در متن عقد نکاح خمر یا خنزیر را مهریه قرار دادن. سه قول نقل میکند: قیل یسه یبطل العقد، و قیل یسه و یثبت لها مع دخول مهر المثل، و قیل بل قیمت الخمر. در بین اقوال سگانه قول دوم را اشبه به قواعد و نصوص دانست. این نظم ناقص است، برای اینکه کانه تامه را با کانه ناقصه در یک ردیف در طول هم ذکر کرده است. مقام ثانی باید جدای از مقام اول باشد، یعنی باید چنین بحث کرد که آیا این عقد صحیح هست یا نه. اگر عقد صحیح نبود، اون اقوال که باید مهر المثل بده یا قیمت بده، قیمت اون شیء را این دل مستحل بده، اینو مطرح نیست اصلا. اگر این عقد صحیح بود، نوبت میرسد که مهریه چه خواهد شد. ولی در متن شرعی آمده است که قیل بالبطلان، قیل بالصحه و مهر المثل، قیل بالصحه و قیمت. خب این قول دوم و سوم فرع بر صحت است، قول اول ناظر به بطلان است. در قول اول اصلا عقدمان عقد نمیشه تا بحث بکنیم که مهریه مهر المثل است یا قیمت است به منان. اما اون راهی را که برای شهید ثانی تو مساله طی کرده و اینها را در دو مقام و موضع مطرح کرده، مقام اولی است که آیا این عقد صحیح هست یا نه. اگر باطل بود که اقوال دیگه مطرح نیست. اگر صحیح بود، آیا این مهر مهر المثل است یا قیمت است بماند. در طی بحث قبل روشن شد به اینکه اونا که قائل در مقام اول قائل به بطلانند، میگویند به اینکه این عقد با مهریه‌ای که شارع امضا نکرده است واقع شد، یک مجموع است، یک مرکب است، این صغرا، و هر مرکبی هم ینتفی به انتفاع عهد اجزاء کبرا. وقتی شارع مقدس اون جزء را امضا نکرد، یعنی مهر را امضا نکرد، این مرکب ینتفی، فالعقد باطل. این رو بر اساس قواعد عامه میگن. بعد از عکس نقیض این روایت هم استفاده کردن که امام فرمود المهر ما تراز یا علی. عکس نقیضش اینه که ما لم یتراز علی فلیس به محرم. اونها در متن عقد محور رضای اونها خمر و خنزیر بود و این را هم که شارع امضا نکرد. اون چرا که شما میخواهید بگویید که اونها راضی نبودن، اصلا بحث نکردن، عقدم که بی مهر نمیشود، پس بنابراین عقد باطل است. پس دلیل اول اون قواعد عامه فقه است، دلیل دوم استظهار از این روایت است، سومی هم که تحلیل همون حرفا گذشته است این است که نکاح رایگان نیست، معاوضه است، به دلیل اینکه تعبیر قرآن دارد که فآتوهن اجورهن. حالا اجاره مستره نباشد، بالاخره عقد رایگان نیست، هبه نیست، هبه و امثال ذلک نیست، یه عقد معاوضی است. این صغرا عقد معاوضی بدون عوض باطل است، این کبرا، پس این نکاح باطل است. این دلیل، این سه دلیل اقامه کردن بر بطلان عقد نکاح. قائلین به صحت از دو راه پاسخ دادن، یکی خودشون دلیل اقامه کردن که این عقد صحیح هست، دوم این که به ادله اینها پاسخ دادن، اینو نقد کردن. این یک مبنای منطقی دارد و این است که شما ملاحظه فرمودید در منطق بیان کردن که اگر کسی خواست دلیل را نقد کند، میخواد اشکال کند، دلیل را نقد کند، سه راه منطقی دارد ولا رابع لها. آدم میخواد اشکال کند، دلیل کسی را رد کند، چیزی رو ماد رد کند، با صرف لا نسلم و یا این حرف تام نیست و اینا که به حل نمیشه که. اگر کسی خواست منطقی بیندیشد و منطقا یک قولی را رد کند، ست راه دارد: یا دست به ترکیب این دلیل نزند، بگوید این دلیل ناتمام است، برای که همین دلیل را ما در مورد دیگر پیاده میکنیم و نتیجه نمیدهد، این به نام نقضه. اگر این دلیل دلالت میکرد بر یک نتیجه، ما این دلیل را در جای دیگه پیاده میکنیم و نتیجه نمیده، پس بنابراین این دلالتش تام نیست، این بهش میگن نقض. یا نه، نقض نیست، وارد حوزه دلیل میشن، صغرا را میگه اشکال دارد یا کبرا را اشکال دارد. این است که میگن نمنع الصغرا و نمنع الکبرا، این طریق طریق منعه که به داخله دلیل نفوذ میکند، میگد این رکنش درست نیست یا اون رکنش درست نیست. راه سوم اینه که اصلا کاری به دلیل ندارن، نه از راه نقض که دلیل راه اول است وارد میشون، نه از راه من که راه دوم است وارد میشون. راه سوم راه معارضه است. راه معارضه اینه که در عرض استدلال گروه اول دلیل اقامه میکنن و چون اون دلیل معارض این است، ازا تعارضا تساقطا، پس این مستدل، این گروه دوم در حریم دلیل اول وارد نمی شود، لا به نقض ولا به من. نمی گوید این دلیل منقوض است، برای اینکه ما این دلیل را جای دیگه اجرا کردیم نتیجه نداد، یا در حوزه خود دلیل وارد می شود، میگد نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا، کبرا ناتمام است، صغرا ناتمام است. به هیچ کدام از این دو طریق وارد حوزه دلیل مستدل نمی شود، در عرض دلیل مستدل یا دلیل اقامه کند، این بشکن معارضه. معارضه یعنی معارضه، من یعنی من، نقض یعنی نقض. اگر کسی خواست عالمانه حرف بزند، دهن باز کند، عالمانه حرف بزند، باز منطقه. اصلا منطقه برای همین گذاشتن دیگه، این نحو صرف رو گذاشتن برای اینکه آدم مواظب زبانش باشه هر جور حرف نزده، منطقه گذاشتن برای اینکه قیچی کنه اندیشه را که هر جور فکر نکنه، ترازوست دیگر. این نحو صرف رو برای گذاشتن؟ همینجور دارن دهن باز کنه حرف بزنه چه میشه؟ منطقم برای این گذاشته که هر جور فکر نکنه، یه حسابی یه کتابی باشه. این ستراه هست. اگر کسی خواست دلیل کسی را نفی کند، اما به نقض او بالمن او بالمعارضه. در اینجا قائلین به صحت عقد از دو راه وارد شدند، یکی راه معارضه، یکی راه من. راه معارضه اینه که خودشو مستقلن دلیل اقامه کردن به این که این عقد صحیحه. ما برای صحت عقد دو چیز میخواهیم: وجود مقتضی و فقد مانع. اگر مقتضی صحت به نصاب رسید، و مانع صحت در کار نبود، فالعقد صحیحون. روی وجود مقتضی و فقدان مانع برهان اقامه کردن که این عقد صحیح است. مقتضی صحت عقد ایجاب تام، قبول تام هست. فقدان مانع برای اینکه یک بیگانه‌ای که هیچ دخالتی در حقیقت نکاح ندارد او باطل است، خب باطل باشه. اگر نکاح دائم مثل نکاح منقطع مرکب از عقد و مهر بود، یک، مرکب از عقد و مدت بود، دو، فقدان هر کدام از اینها اشکال سبب بطلان بود. این سه، اونی که ائمه علیهم السلام فرمودن، گفتن که لا نکاح در نکاح منقطع الا به اجل و اجرن، دو تا رکن دارد، مدت، مهر. در نکاح دائم هیچ کدام از اینها رو ندارد که. مهر بیگانه بیگانه است. حالا این بیگانه چه باشد چه نباشد، چه صحیح باشد چه صحیح نباشد، علل ها احوال اربع بیدقیق غلط است. وجود و عدمش یکسانه، صحت و بطلانش یکسانه، تمام این صور اربع یکسانه، چون دقیق نیست. پس مقتضی صحت که ایجاب و قبول است تام است، مانع صحت در کار نیست، چون بیگانه ای راه یافت بعد معلوم شد که باطل است، خب باطل باشد. و نشانه این که او بیگانه است این است که اگر اصلا نامی از مهر برده نشود العقد صحیحون. بالاتر از این، اگر در متن عقد شرط عدم مهر بشود باز العقد صحیحون. نشرط خلاف کتاب است، نشرط خلاف عقد، مقتضای عقد است. اصلا عقد مقتضی مهر نیست، مگر این شرط خلاف مقتضای عقد دیگه. اگر عقد نکاح خواهان مهر بود، شرط عدم مهر شرط مخالف مقتضای عقد است. خب شرط مخالف مقتضای عقد باطل یقینا دیگه. پس برمیش بیگانه محض است. حالا این بیگانه باطل بود بشه، پس دلیلی که قائلان به صحت ارائه کردن در عرض دلیل قائلان به بطلان از وجود مقتضی و عدم مانع تشکیل می شود. در باره این جمله اخیر که یه قدی تندروی کردن، گفتن حتی در صورت شرط عدم مهر بازم این عقد صحیح است، گفتن به این که فرق است بین عدم ذکر مهر، این ممکن عقد صحیح باشد، یا ذکر مهر باطل. در صورت عدم ذکر مهر یا شرط عدم، رضا فقط رفته روی عقد، اما ذکر مهر فاسد یک رضای آلوده است که به رضای صحیح چسبید. مجموع آلوده و پاک میشه آلوده، مجموع مجهول و معلوم میشه مجهول، مجموع حلال و حرام میشه حرام. چرا میگن در شات مسرات اگر کسی بگوید که این یک لیتر شیر را فروختم به علاوه اون چه که در پستان این گاو یا گوسفند است، چرا این معامله باطله؟ برای که یک مجهولی رو به معلوم ضمیمه کردن، یک، ضمیم مجهول به معلوم مجموع را مجهول میکنه، دو، مبیع مجهول باطل است. این سه، لذا اگر نباشد ذکر نشه خب بر نمیشه، اما اگر ذکر شد مقرون به عقد شد میشه مرکب. مرکبم ینتفی به انتفاع عهد اجزا، پس این عقد میشه باطل. اون بزرگان پاسخ دادن و میدن یا میتوان پاسخ داد که ما یه مرکب ساختگی بی اثر داریم، یه مرکب واقعی. مرکب واقعی مثل این که این گوسفند مرکب از دست و پا و چشم و گوش، مرکب دیگه. مرکب ساختگی و جعلی اینه که یه مار سرقتی رو با این گوسفند یک جا شما باها بفروشی، این مرکب نیست. یه خبیثی رو با طیب زعیمه کردی، این جزء اوست، نه شرط اوست، نه علت اوست، نه معلول اوست، بیگانه محض است، این که مرکب نیست. شما مرکبش کردید که دین اجازه نداد، عقل اجازه نداد. بله اگه چیزی واقعا مرکب باشه ینتبه به انتفاع عهد اجزا. چرا اگر اونجا که خنزیری رو و شاتی رو دوتایی رو در معامله زعیمه بکنن همه میگن این معامله سیاسیه، منتها خریدار خیار تبعوض صفقه دارد دو خیار مال بیع صحیح، عقد صحیح، عقد باطل که خیار ندارد. هر جا گفتن خیار داری یعنی عقد صحیح هست که شما میتوانید عقد رو به هم بزنید، عقد باطل که خیار ندارد که. خب یه وقت هست که این گوسفند دست و پا و چشم و گوش و اینها، بله یکی از اینها اگه نقص داشته باشه اون تام نیست. اما وقتی یه چیزیست که اصلا بدون این جز بدون اون جز اصلا فایده ندارد، اینجا بگم مرکب ینتفع به انتفاع اجزا هدایش. اما اگر یک شاتی را با خنزیر یک جا کسی معامله کرد، یه بیگانه را کنار او وصله ناجور چسبوند، اینجا ما بگیم مرکب ینتفع به انتفاع اجزاش، عهد اجزاش، پس این معامله باطل است. خب کسی همچنان نمیزند که این مرکب ساختگی است. بله اونجا که مثل صلات کسی عمدن یکی از اجزای صلات رو ترک کند، بله مرکب ینتفع به انتفاع اجزاش. اما یه بیگانه ای باشه در کنار صلات، این ینتفع به انتفاع اجزایی ندارد که. خب پس بنابراین این دلیلی که قائلان به صحت آوردن که مقتضی موجوده مانع مفقوده، این دلیل در عرض دلیل قائلان به بطلان عقد است، این میشه معارضه. بعد میپردازن به نقد دلیل قائلان به بطلان، میگن این که شما گفتید مهر آن است که در که مورد رضایت باشد، این دو تا هر اشکال دارد که لذا به عنوان اولا و ثانیا کنار هم مطرح است. یکی این که مهر همه مهرانی نیست، اون مهری که در متن عقد ذکر می شود یعنی المهر المسما، اون بله ما ترازی علیه است. اما چرا اونجایی که مهر المسما اصلا نیست و آمیزه شده میگن مهر المثل است؟ مگه مهر المثل ما ترازی علیه بود؟ آیا مهر المثل مهر هست یا نه؟ مهر هست. ما ترازی علیه هست؟ نه، اصلا به ذهنشون نیامد بود مهر المثل. پس این جنس و فصل مهر نیست که بگه المهر ما ترازی علیه، یعنی المهر المذکور فی العقد آن است که ترازی علیه. ما یه المهر المسما داریم که حتما باید با الف لام باشه، یک مهر المثل داریم که حتما باید بی الف لام باشه. نمیشه گفت مهر المسما، اون صفت معرفت موصوف نکره که نمیشه. المهر المسما یک، مهر المثل بدون الف لام دو. خب پس این روایت که دارد المهر ما ترازی علیه، این میخواد حقیقت مهر رو بیان کند؟ یا نه المهر المذکور فی العقد هو الذی ترازی علیه؟ اگر حقیقت مهر آن است که مورد رضا باشد، اونجا که مهر رو ذکر نکردن اصلا، بعد بگید اگر آمیزه شد مهر المثل باید بپردازد، مهر المثل که مورد ترازی نبود. هذا اولا. و ثانیا مساق این حدیث در بیان کمیت است به دلیل قل و کسره در کنارشه. مهر اون مقدارش خود طرفین راضیان، یعنی روایت در صدد بیان این نیست که المهر ما هوه، روایت در صدد بیان است که المهر کم هوه. میفهمم قله و کسره ارزه مثل زکات نیست، مثل خمس نیست که نصاب خاص داشته باشد، هر اندازه که طرفین راضی باشند دیگر. به دلیل اینکه غله او کسره، این نشون میداد که این حدیث در صدد بیان حقیقت مهر نیست، در صدد بیان کمیت مهر است. بنابراین از دو راه معارضه و من قائلان به صحت عقد، دلیل قائلان به بطلان عقد را نداشتم که این قول قول سه معتبرم هست. نصوص خاصه روایات فرمودن که اگر بز از بز استفاده نشد که هیچ، اگر عوض بز است از با عقد بیگانه بیگانه است، اگر از بز استفاده نشد و طلاق قبل از دو خامزش بود که لا شیعه، اگر از بز استفاده شد نصوص خاصی داره که عوض بز نه جز عقد. بنابراین به دلیل اینکه اگر ذکر نکنن یا شرط کنن که مهری نباشد، بازم عقد صحیح است. پس خوب شنیده نمیشه اینجاها، جا فراوون آیون اینجا تشریف داشته باشن. حیف بعضی از اشکالا یا سوال هاست که ما نمیشنوید. خلاصه من نشنیدم چی فرمودید. غرض این است که اگر این جز باشد یا شرط باشد، شرط عدم شرط مخالف مقتضای عقد دیگه و نباید نافذ باشد. شرطی مشمول المؤمنون عند شروطهم هست که مخالف مقتضای مخالف کتاب نباشد، مخالف سنت نباشد، مخالف مقتضای عقد نباشد. اگر حقیقت عقد اقتضای مهر دارد، شرط عدم مهر مخالف با مقتضای عقد است و باید باطل باشد، در حالی که نیست. خب پس مهر المثل است. اگر مهر اگر بله اگر مهر المسما درست بود، شیء حلال بود، نصف مهر المسما است. اگر مهر المسما ذکر نشد یا باطل بود، نصف مهر المثل است. خب مهر المثل که مما ترازه یا علیه نبود، پس این که در روایت دارد المهر ما ترازه یا علیه، نمیخواد بیان بفرماید حقیقت مهر آن است که مورد رضا باشد، چون مهر المثل اصلا مال ترازی نبود، تو ذهنشون هم نبود، ذکرم نکردن. پس به این دلیل و به قرینه متصله که دارد غل او کسره، معلوم میشود که این روایت در صدد بیان مقدار مهر است که المهر کم هوه، نه بیان حقیقت مهر است که المهر ما هوه. اما در بعضی از روایات که حالا این قول که مهر المثل یکی از اقوال مسئله بود، حالا که عقد صحیح هست باید مهر المثل بدن یا نه که مورد قبول محقق است همسر محقق، یا قیمت رو بدن، قیمت خمر و خنزیر رو بدن عند المستحل، یا این چون قیمت ندارد به همون مهر المثل برگردد. اولا همین است که به مهر المثل برگردد، بلکه در بسیاری از نصوص عند فقدان مهر مسما گفتن مهر المثل رو پردازید. حالا اونا که میگن قیمت رو پردازید، میگن این چون خمر و خنزیر قیمت دارد عند المستحل، پس بی قیمت نیست تا ما مهر المثل برگردیم، یک. و از طرفی هم اگر دو تا ذمی در بلاد اسلامی، ذمی ها نه اهل کتاب، اهل کتابی که به شرایط ذم عمل بکنن میگن ذمی، وگرنه اونا در حکم کافر حربی هن، منتها مستأمنن در پناه دولت اسلامی هن، دولت اسلامی اینا امان میده. البته این سوال من یادم اون در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی اون اول صریحا یکی از این کلمه ها وام گفت به این که اگر شما اینجا ذمه رو جزیه رو بر ما تحمیل بکنید، شما مسلمان هم در کشورهای دیگه زندگی میکنید و هم از شما جزیه میگیرن. این صریحا به من میگفت که شما نمیتوانید، حکومت اسلامی نمیتواند از ما جزیه بگیره چون تو اقلیت دینی هستی، وگرنه شما هم نسبت به کشورهای دیگه اقلیت دینی هستی از شما جزیه میگیرن. اینه که هیچ، یعنی هیچ اثری از جزیه و ذمه تو قانون اساسی نیامده، با اینکه حکمش صریح اسلام. وقتی که آدم نتونه بگه خب نمیگیری. یه وقت هست بگیم این قانون هست منتها اجرا نمیشه، ولی اصلا قانونا نیامده، ولی فورا اونم قانون رسم میکردن که مسلمان های کشورها دیگه با جزیه بدن. صریحا به ما میگفتن. خب در این قسمت گفتن این خمر و خنزیر قیمت دار عند المستحلین یک، و اگر در کشور اسلامی ذمی ها شرایط ذمه را عمل کردن، یعنی خمر و خنزیرشون علنی نبود، مستترن خمر داشتن، در حال استتار خمر، اگر یک ذمی خمر ذمی دیگر را غصب بکند قیمتش رو باید بپردازد، پس برمیشه مال دیگه. اگر جهری باشد چون بر خلاف ذمه است ممکنه لا مالیت له، اما اگر مستترند متسترند دو تا ذمی یکی خمر دیگری را از بین برده ضامن است، شرعا ضامن است، یعنی نه مسلمان ضامن نیست و لا مالیت له. این ممکنه معصیت کرده باشه، نظم رو به هم زده باشه، اما ضامن نیست چون عند المسلمین این مال مالیت ندارد. لذا تو همین اوائل انقلاب چند جا آتش می زدن، یکی شراب فروشی بود، یکی سینما بود، یکی باغ ها. این شراب فروشی ها بساطشون رو جمع کردن، یه عده واقعا توبه کردن، یه عده اینجا جاشون نیست رفتن، یه عده هم رفتن زیر زمین. سینما هم سه قسم شدن، یه عده واقعا توبه کردن، بزرگانی پیدا شدن، مثل قصص انبیا را ذکر کردن، اولیا را ذکر کردن، اینا خوب هنرمندان دینی هستند. قصه وجود بارک پیغمبر، قصه یوسف، سایر انبیا علیهم السلام ذکر کردن، کاملا برگشتن. عده هم رفتن زیر زمین، اما این بانکی هم چه صاف صاف ایستادن تمام قد به رو اسلام مالی کردن دارن انجام میدن. در بحث ربا که بعض آیو سال کردن تو بحث مکاسب، یعنی نه مکاسب محرمه، کتاب مکاسب مرحوم شیخ، تو بحث بی اقسام ربا، بی ربوی داریم، قرض ربوی هم به مناسبت بی ربوی آمد، یه بحث مفصلی اونجا شده که ربا در قرض چگونه است، ربا در بی چگونه است، و هر چه باشد این حرب با خداست، که بحثش اونجا مفصل شد. به هر تقدیر قیمت خمر و خنزیر طبق نصوص فراوانی که ما داریم پذیرفته شده نیست مگر برای خود اونها. بهترین راه و مسئله مهر المثل است که در مهر المثل روایات فراوانی و مشابهات آمده. خود خمر و خنزیر را گفتن شما ازش به هیچ نه بهره نبرید. این روایتی که در بحث دیروز خونده شد اشاره شد، وسائل جلد 17 صفحه 227 باب 57 از ابواب ما یکتسبه. روایت دوم این باب این است که به حضرت در اون روایت از سوال کردن که اسلم الرجل و له خمر و خنازیر و ثم مات، یک اهل کتاب بود یا ذمی بود با قیود کتاب و تجارتش خمر و خنزیر بود دیگه اون روز دیگه، و بعد مسلمان شد، تکلیف چیه؟ اسلم رجل و له خمر و خنازیر و ثم مات و هی فی ملکهی، اینو تو مغازش بود و مرد، بدهکارم هست، چون کارش این بود خمر رو دیگه، بازار رسمی اونها بود دیگه، خمر و خنزیر خرید و فروش رسمی اونها بود، اینم این کار رو میکرد، میخرید میفروخت، بدهکارم هست و این اعیان محرمه موجود است و مرد، چیکار باید بکنن؟ و هیه فی ملکهی و علیه دینون، چیکار باید کرد؟ حضرت فرمود یبی و دویانه، طلبکارهایی که یهودیان بیان این را بفروشن طلبشون رو بگیرن، نه این که مسلمان بیاد بفروشه و طلب اونا رو بده. یبی و دویانه او ولی له غیر مسلم، یا اگر یکی از اولیای او مسلمان نیست او ولی میتواند بفروشد اون خمر و خنازیر بفروشه و یغزی دینه، اما ولیس له ان یبیعه و هو حی، تا زنده است حق نداره بفروشه و تا زنده هم هست حق نداره نگه داره، اما خب بود و دفعتا مرد. خب وقتی از نظر اسلام یه همچه چیزی ازش مالیت ندارد، چگونه ما بگیم این مهر مثل از مهر است برای او، برای اینکه این قیمت او رو داره میداد، این مهر مسماست، اصلا این بیگانه محض است. بنابراین اقوا همین است که حالا اگر فرمایش صاحب جواهر یه چیزی اضافه داشت و بررسی کردن، خب اونا رو ممکنه تعرض بکنیم، وگرنه در بین این دو مقام، مقام اول این که هل یصح العقد ام لا، بله یصح العقد، مقام ثانی این که حالا که صحیح است مهر المثل است یا قیمت مهر المثل است. الحمدلله رب العالمین.